بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نهاية الدرجة الجلد الأول تعليق ششم قوله ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم وهو الكلي قد عرفت سابقا أن العلم عبارة عن مجموع غذائي متشتتة يجمع هل اشتراك في غرض خاص دون لعجله علم مخصوص. مرحوم آقای آخوند با اینکه برای موضوع علم و محمول علم هیچ نقشی در تمایز علوم قائل نبودند و وحدت و تعدد علوم رو مستند به وحدت و تعدد اغراض مترتب بر مسائل علوم می‌دونستند، با این حال معتقدند که هر علم فقط یک موضوع علم داره و اون موضوع علم عبارت است از کلی متحد با موضوعات مسائل یا کلی منطبق بر موضوعات مسائل متشتته. هر دو عبارت رو ایشون دارن. طبعا کلی متحد با موضوعات مسائل یکی بیشتر نیست. پس با اینکه موضوع هیچ نقشی در وحدت و تعدد علوم نداره، اما هر علم تنها یک موضوع علم داره. حاشیه طریقه ششم رو برای بیان این نکته نگاشتند که چرا هر علم تنها یک موضوع دارد. برهانی که از جانب آقای آخوند اقامه میکنند اینه که چون هر مجموعی از مسائل منشأ یک غرض میشن و غرض واحد بر مسائل یک علم مترتب میشه و از طرف دیگه این مجموعه از مسائل در موضوع و محمول یا در موضوع یا در محمول با هم تفاوت دارند، لذا آن چیزی که منشأ ترتب غرض بر مسائل شده نمیتونه خود مسائل با موضوعات خاصشون و محمولات خاصشون باشه. پس لابد در این مسائل یک امر واحدی حضور داره که اون منشأ ترتب غرض واحد شده. اون امر واحد میتونه موضوع علم باشه، میتونه محمول علم باشه. و چون موضوع وحدت و چون وحدت موضوع اقتضا میکنه وحدت محمول رو، یا وحدت محمول اقتضا میکنه وحدت موضوع رو، لذا اگر از وحدت غرض کشف کردیم وحدت موضوع علم یا محمول علم رو، به زمینه این که وحدت موضوع یا وحدت محمول کاشف از وحدت دیگری است، میتونیم کشف بکنیم که مسئله واحد از حیث موضوع جامع و محمول جامع، نه از حیث موضوع مسئله و محمول مسئله، بلکه مسئله از حیث دارا بودن نسبت به موضوع علم و محمول علم، چنین مسئله‌ای منشأ شده برای ترتب غرض واحد. این بعد از اینکه این دلیل رو تعریف می‌کنن، بر اساس سه ایراد بیان می‌کنند که چنین دلیلی اقتضا نداره که هر علمی تنها یک موضوع داشته باشه. این ادله مفصل در متن تقریب شده، به من فقط اشاره میکنم. دلیل اول اینه که از وحدت غرض تنها در صورتی میشه به وحدت در مجموعه مسائل پی برد، به امر واحد، به وجود امر واحدی در مجموعه مسائل پی برد که اون وحدت غرض وحدت حقیقی باشه. وحدت غرض وحدت حقیقی نیست، بلکه وحدت عنوانیه. در واحد بالعنوان قاعده الواحد لا یستر الا من الواحد صدق نمی کنه. بنابراین نمی توان از وحدت غرض پی برد به وحدت موضوع علم یا وحدت محمول علم و در نتیجه و در ادامه از وحدت موضوع علم یا وحدت محمول علم وحدت دیگری رو کشف کرد و به یک مسئله واحد از حیث موضوع جامع و محمول جامع دست پیدا کرد و اون مسئله واحد رو منشأ ترتب اون غرض واحد دونست. این دلیل اولشون. اون نکته‌ای که میخوام عرض کنم ناظر به دلیل دوم و سوم ایشونه. در دلیل دومشون بیان میکنند که علاوه بر این که وحدتی که در قاعده الواحد لا یستر الا من الواحد در رابطه بین مسائل یک علم و غرض مترتب بر یک علم حضور نداره و غرض مترتب بر یک علم وحدت عنوانی داره و نه وحدت حقیقی، دو ایراد دیگه هم بیان میکنند بر انطباق قاعده بر ما نحنفی. ایراد اول اینه که الواحد لا یستر الا من الواحد فقط در مواردی منطبق میشه که رابطه بین اون دو شی که میخوایم از وحدت یکی وحدت دیگر رو کشف بکنیم رابطه بین سبب و مسبب باشه، در حالی که رابطه بین مسائل یک علم و غرض مترتب بر مسائل علم رابطه سبب و مسبب نیست، بلکه رابطه شرط و مشروط. مثالی که میزنن اینه که مسائل علم نحو چنین نیستند که سبب صون و لسان عن الخطأ فی المقال باشند، بلکه این مسائل شرط برای صون و لسان الخطأ فی المقال هستند، به این تقریب که برای اینکه متکلمی بر طبق قانونی سخن بگوید که آن قانون خطا در خطا شمرده نشود باید آگاهی داشته باشد از مجموعی از مسائل. پس آگاهی از این مجموعه از مسائل شرط است در اینکه متکلم اراده بکند تا طوری سخن بگوید که خطا شمرده نشود. عرض من اینه که درست رابطه بین مسائل یک علم و غرض مترتب بر اون علم بر اون مسائل رابطه بین سبب و مسبب نیست، اما رابطه بین شرط و مشروط هم نیست. دو تا نکته. نکته اول این که در عبارات متعدد که تا حالا بیان شد و از این به بعد هم بیان میشه اینطور تعبیر میشه که غرض مترتب بر مسائل علم. این جمله غرض مترتب بر مسائل علم مشتمل بر مجاز نیست و اینطور نیست که غرض مترتب بر معرفت به مسائل علم بوده و ما مجازن معرفت را حذف کردیم و غرض رو مترتب میکنی به مسائل. یعنی مسائل یک علم وجودشون وجود علمیه، اینطور نیست که مسائل یک وعایی در یک وعایی تحقق داشته باشن و از یک نفس الامری غیر از علم متخصصین اون علم در چنین نفس الامری از چنین نفس الامری برخوردار باشند تا ما گاهی بهشون معرفت پیدا بکنیم و بر این معرفت ما غرض مترتب بشه و گاهی نسبت به اونها معرفت پیدا نکنیم و غرض مترتب نباشه. البته ممکنه که مجموعی از مسائل یک علم برای کسی معلوم باشه و برای دیگری نامعلوم باشه، اما آنگاه که برای کسی معلوم است به وجود علمی تمام تحقق یک مسئله در موطنش تحقق علمیه و در موطن علم تحقق داره. لذا این نکته نیاز به بیان داشت که این که آچه فرمودن حیثان در مورید لتکلم علا طبق قانون لا یتمکن من الا به معرفت هیله، این معرفت نسبت به مسائل یک علم اینطوری نیست که مشتمل بر یک مجاز باشه، یعنی غرض همیشه مترتب میشه بر مسائل یک علم و این رو ما میتونیم دو جور تعبیر کنیم. میتونیم بگیم که غرض مترتب میشه بر مسائل علم، میتونیم بگیم غرض مترتب میشه بر معرفت مسائل علم. یعنی این گونه نیست که مسائل علمی یک حضور تحقق غیر معرفتی داشته باشند و بر تحقق غیر معرفتیشون اثر مترتب نباشه و تنها بر تحقق معرفتی اونها و بر معرفت به اونها اثر مترتب باشه. این نکته اول در توضیح کلمات شیخ. اما ایرادی که ظاهرن به این توضیح به تقریبات شیخ وارده اینه که رابطه بین مسائل یک علم و غرض مترتب بر اون مسائل رابطه بین سبب و مسبب نیست و رابطه بین شرط و مشروط هم نیست. مثالی که شیخ گفتن مثال علمیه که مسائل اون علم اثری دارند در فعلی که اون فعل مسبوق به یک اراده است و اون اراده برای تتمیمش نیازمند به یک آگاهی خاصه. بنابراین میشه گفتش که مسائل یا آگاهی از مسائل که هر دوتا یکیه، این دو نقش دارن در تتمیم اراده‌ای که اون اراده منشأ فعلی میشه که اون فعل خاص غرض مترتب بر مسائله. ایشون علم نحو رو مثال زدن. در علم نحو غرض اینه که کلامی که ان ارادتن از متکلم صادر میشه این کلام مشتمل بر خطا نباشه. بنابراین چیزی که علت است برای این نحوه تکلم و سبب است برای این نحوه تکلم اراده است که به این تکلم تعلق میگیره. البته این اراده تمام نمیشود مگر آنکه مسبوق باشد به آگاهی از مجموعه مسائل علم نحو. در این مثال یعنی در علوم عالی که نه همه علوم عالی، علومی که مقدمه اند برای یک رفتار ارادی عملی، میشه این تقریب شرط و مشروط رو پیاده کرد که بگوییم مسائل اون علم یا آگاهی از مسائل اون علم که هر دو یکی هستند، اینها تأثیر میذارن در تتمیم ارادهی که اون اراده تعلق میگیره به فعلی خاص که تحقق اون فعل خاص غرض مترتب بر اون مسائل دانسته شده. اما در علوم اصالی، علومی که مقدمه یک فعل خاص نیستند و بر اون علوم اراده‌ای مترتب نمیشه که اون اراده به فعلی تعلق بگیره که اون فعل غرض باشه، همینطور که در جلسه پیش مثال زدم، سیرورت الانسان عالمن علمیان مزاحیان للعالم العینی، برای چنین غرضی آگاهی از مسائل به منزله شرطند. آیا اینجا یک اراده ای از عالم به این علم صادر میشه که اون اراده متوقف بر آگاهیه، یا نه صرف همون آگاهی غرض مترتب بر مسائل علمه؟ به عبارت دیگه همیشه اینطور نیست که مسائل علم و آگاهی از مسائل علم به منزله مقدمه باشند برای یک فعل ارادی تا چنین تبیین کنیم که اون مسائل دخیلند در اراده‌ای که اون اراده به فعلی تعلق میگیره که اون فعل غرض مترتب بر مسائل. گاهی مسائل چنینند که منشأ اراده نمیشند و بر اونها فعلی مترتب نمیشه و خود آگاهی از اون مسائل موضوعیت داره و غرض مترتب بر مسائل خود معرفت مسائله، نه اراده ای که اون معرفت مسائل در تحققش نقش دارند. نکته اول، پس همیشه اینطوری نیست که رابطه بین مسائل یک علم و غرض مترتب بر مسائل علم رابطه شرط و مشروط باشه. نکته دومی که آچه فرمودند، نکته دوم یا به عبارت دیگه دلیل سومی که اقامه کردند بر اینکه الواحد لا یستر الا من الواحد، بر رابطه بین مسائل یک علم و غرض مترتب بر یک علم منطبق نمیشه. دلیل اولشون این بود که وحدت در اون قاعده وحدت حقیقیه و وحدت غرض در ما نحن فیه وحدت عنوانیه. دلیل دومشون این بود که رابطه مسائل یک علم و غرض مترتب بر اون مسائل رابطه سبب و مسبب نیست، بلکه رابطه شرط و مشروطه. دلیل سومشون اینه که برای نفی این مدعا این بود که از وحدت غرض وحدت موضوع علم رو نتیجه میگیریم یا وحدت محمول علم رو نتیجه میگیریم. از وحدت موضوع علم یا محمول علم به وحدت دیگری پی میبریم، یعنی از وحدت غرض به وحدت موضوع علم و از وحدت موضوع علم به وحدت محمول علم پی میبریم و در نتیجه به مسئلهی میرسیم که اون مسئله موضوعش موضوع جامعه، محمولش محمول جامعه و این مسئله واحد مدخلیت داره در ترتب اون غرض واحد. دلیل سوم حاشیه بر عدم انطباق قاعده و ما نحن فیه اینه که رابطه بین موضوع و محمول رابطه بین سبب و مسبب نیست و این گونه نیست که از وحدت موضوع وحدت محمول کشف بشه یا از وحدت محمول وحدت موضوع کشف بشه. آی آخوند اینجا ادعاشون تمام بود، حاشیه ادعایشون رو ادامه دادن. ادعای آی آخوند این بود که از وحدت غرض میشه وحدت موضوع علم رو کشف کرد، اما حاشیه ادامه دادن گفتن وحدت موضوع علم رو از وحدت غرض کشف میکنیم و از وحدت موضوع وحدت محمول رو نتیجه میگیریم و در نهایت به مسئله دست پیدا میکنیم که مشتمل بر موضوع جامعه و محمول جامعه. دلیل سومشون اینه که این مسیر رو نمیشه طی کرد، چون که اگرچه از وحدت غرض وحدت موضوع علم نتیجه گرفته میشه، اما از وحدت موضوع علم نمیشه وحدت محمول علم رو نتیجه گرفت، چون رابطه بین موضوع و محمول رابطه بین سبب و مسبب نیست، بلکه رابطه بین غایت داعیه و ما تدعو الیه. مثالی که میزنند اینه که صلات در به عنوان موضوع مشتمل بر مصلحتیه که اون مصلحت حاکم رو تحریک میکنه تا برای صلات اعتبار وجوب بکنه. بنابراین صلات سبب وجوب نیست تا از وحدت صلات وحدت وجوب نتیجه گرفته بشه، بلکه صلات مشتمل بر چیزیه که اون چیز محرک حاکمه تا اعتبار بکنه وجوب رو برای اون صلات. بنابراین رابطه بین موضوع و محمول رابطه بین غایتی است، غایت داعیه، یعنی مصلحتی که وجود علمی اون مصلحت محرک حاکمه برای جعل محمول. دو تا نکته در مورد این دلیل قابل بیانه. اون این که مدعای آقای آخوند این نبود که ما از وحدت غرض به وحدت مسئلهی که اون مسئله موضوع جامعه و محمول جامعه داره میرسیم، بلکه تنها این بود که از وحدت غرض به وحدت موضوع علم میرسیم و همین کافی بود. لذا این ایراد سوم بر آقای آخوند وارد نیست. این ایراد سوم بر تحقیقی که خود حاشیه بیان کردند که میخواستن از وحدت غرض وحدت موضوع علم رو نتیجه بگیرن، از وحدت موضوع علم به وحدت محمول علم برسن و از وحدت این دو به وحدت مسئله مشتمل بر موضوع جامعه و محمول جامعه برسن. نکته اول. نکته دوم این که اونی که ادعا شده بود این بود که ما از وحدت موضوع علم به وحدت محمول علم میرسیم، نه از وحدت موضوع مسئله به وحدت محمول مسئله. و مثالی که حاشیه گفتن در مورد موضوع مسئله و محمول مسئله است، نه در مورد موضوع علم و محمول علم. و نکته سوم این که این معیار که رابطه بین موضوع و محمول رابطه بین غایت داعیه و ما تدعو الیه هست، این معیار عمومیت نداره. اگر از صلات و وجوب و از مسائل علوم اعتباری گذشتیم در علوم حقیقی، چه آیا رابطه بین غایت و ما تدعو الیه بین موضوع محمول برقراره؟ در این گزاره که وجود اصیل است چنین رابطه بین موضوع محمول نیستش. بنابراین به عنوان جمع‌بندی، حق با شیخه در این که فرمودند رابطه بین مسائل یک علم و غرض مترتب بر علم و رابطه بین موضوع علم و محمول علم رابطه سبب و مسبب نیست، اما در این که به عنوان جایگزین فرمودند رابطه بین مسائل یک علم و غرض مترتب بر علم رابطه بین شرط و مشروطه، این موجه نیست. این که فرمودند رابطه بین موضوع مسئله و محمول مسئله، رابطه بین غایت داعیه، غایت داعیه این همون غایتی که تصور میکنه فاعل تصور میکنه و متدعو الیه و اون فعلی که انجام میده فاعل، چنین رابطه ایه، اولا این خروج از محل بحثه، اولا ربطی به ادعای آیه آخوند نداره چون ایشون اصلا نمیخواستن از وحدت موضوع وحدت محمول رو کشف کنن، فقط میخواستن از وحدت غرض وحدت موضوع رو کشف کنن، نه اینکه ادامه بدن و از وحدت موضوع وحدت محمول رو هم کشف کنن. اولا ثانیاً قرار بود از وحدت موضوع علم به وحدت محمول علم برسیم و این مثالی که ایشون فرمودند موضوع مسئله و محمول مسئله بود. و نکته آخر اینکه این رابطه در تمام مسائل، در تمام موضوعات و محمولات مسائل و به طریق اولا در موضوعات و محمولات علوم چنین رابطه‌ای وجود نداره. بنابراین حاج شیخ در این که قاعده الواحد لا یستر الا من الواحد نتیجه نمیدهد که هر علم یک موضوع واحد دارد و هو الکلی المنطبق علی موضوعات مسائل علم متشدده، در این که اون قاعده بر ما نحن فی منطبق نمیشه مصیبند. اما در این که در جایگزینی که ارائه دادن در رابطه شرط و مشروط و رابطه غایت و فعل رو جایگزین کردند به نظر موجه نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.